اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ان السمع مسئله حس مسئولیت و مسئولیت پذیری است. انسان عاقل است، مختار است، فهم، درک و شعور دارد، نمیتوانه نسبت به پیرامون خودش بی تفاوت باشه، احساس مسئولیت نکنه. رسول خدا فرمودند همه شما مسئولید، حتی انبیای الهی و اولیای الهی هم مسئول هستند. در مقابل چه چیزهایی ما مسئولیت داریم؟ من 5-6 تا اقسام مسئولیت رو برای شما امروز می شمارم. ببینید در مقابل چه چیزهایی ما مسئولیت داریم و نباید بی تفاوت باشیم. اولین مسئولیت ما در مقابل خداست. حس مسئولیت در برابر ذات خداوند تبارک و تعالی، که قرآن کریم شاید هر صفحه‌ایشو که مطالعه کنید این تذکر رو میده که شما در مقابل خدا مسئولید. حداقل 3 تا مسئولیت انسان در مقابل خدا دارد. 1، معرفت خدا، شناخت خدا. اول الدین معرفت الله. نمیتونه انسان بگه من کاری ندارم، نه دینی انتخاب میکنم، نه کاری با خدا دارم، نه کاری با، نه. اینی که این همه پیغمبر میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دلیلش همینه. اول اینو باید اصلاح کرد، عقیده مردم، بینش مردم، بعد روش مردم و منش مردم. ما تو زندگیمون روش داریم، منش داریم، گرایش داریم، گزینش داریم. این 4 تا باید قبلش بینش باشه، یعنی چیزی رو که گرایش بهش داریم بر اساس یه اعتقادی باشه، چیزی رو که انتخاب میکنیم بر اساس یه اعتقادی باشه. پیغمبر گرامی اسلام در جنگ بدر همینطور که میرفتن به طرف میدان نبرد، 2 نفر مسلح آمدن، گفتن یا رسول الله ما آمدیم شما رو یاری کنیم. خب پس کار خوبیست، گزینش خوبیست، نرفتن سراغ دشمن، اومدن سراغ پیامبر. کار مثبتیست. یا رسول الله ما آمدیم شما رو یاری کنیم. حضرت فرمودن که به چه انگیزه ای؟ برای چی آمدید؟ به چه دلیلی؟ ببین میخواد بینششون رو سوال کنه، اعتقاد و انگیزه و نیتشون رو. گفتن آقا ما مشرکیم، ما شما رو قبول نداریم، خدا رو هم قبول نداریم، ما اومدیم شما رو یاری کنیم، شنیدیم یه جنگیه، گفتیم ما میریم کمک میدیم، اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید. ما برای غنیمت اومدیم، برای پول اومدیم. کاری به این که خدا و پیغمبر و قرآن، من شما که سهله، خدا رو هم قبول نداریم. خب این ببین آقا اول اعتقاداتش مشکل داره، معتقد به خدا نیست. حضرت فرمود جفتتون برگردید. من مثلا دارم برای خدا میجنگم، من اصلا دارم میجنگم، من که کشور نمیخوام به دست بیارم، که من دارم میجنگم توحید اقامه میشه، جفتتون برگردید. یکیشون گفت بریم، یکی گفت نریم، یکیشون گفت ما مسلمان میشیم، یکی مسلمان شد و اومد، اون یکی برگشت. ببین اعتقاد و بینش، این اولین مسئولیت معرفت. یک آقای زمان پیغمبر گرامی اسلام مسلمان شد، عرض کرد یا رسول الله من قبل از اسلام خدماتی کردم، کارهای خوبی انجام دادم. حضرت فرمود چه کار کردی؟ گفت یا رسول الله این دخترایی که میخواستن زنده به گور کنن، من اینها رو نمیذاشتم زنده به گور بشن، اینها رو میگرفتم خودم بزرگ میکردم تو خانه، به جاش 3 تا شتر میدادم به بابای اون دختر. تو که میخوای این دختر رو زنده بگور کنی، تو خاک بذاریش؟ البته یه قصه ای دارد که حالا وقت نیست من اون قصه شو عرض میکنم که چطور شد اینطور تصمیم گرفت. من این دختر زنده به گور شده رو میخواستن دفنش کنن، میووردم تو خانه، دایه براش میگرفتم، خرجش میکردم، نمیذاشتم بکشنش، دفنش کنن، به جای سه تا شتر میدادم به صاحب این دختر، حالا پدرش، مادرش، و 360 تا بچه رو اینطوری از مرگ نجات دادم. خیلی کار مهمی است، خدمتیه. 360 بچه رو اینطوری از مرگ نجات دادم، 1000 خورده شتر دادم. هل لی من الاجر شیئان، آیا چیزی از اجر به من میرسه، پاداش به من میرسه؟ مسلم ببینید خدا کار مثبت کسی رو بی جواب نمیذاره، هر که کار خوب کنه اجر میده. اما این زمانی این کارو کرده که خدا و قیامت رو قبول نداشته. حضرت فرمود اگر به خدا معتقد بودی یه اجری داشتی که اون اجر رو الان نداری، چون تو به خدا اعتقاد نداشتی. بله کار مثبت بوده، ممکنه خدا تو زندگی بهت مال بده، گشایش بده، وضعت خوب بشه. به هر حال حتی این مخترعا، حتی این کسایی که خدمت میکنن به جامعه، حتی کافر اگه یه خدمتی بکنه خدا بی پاداش نمیذاره. منتها کافر قیامت و قبر رو قبول نداره که خدا اونجا بهش اجر بده، همینجا یه چیزی بهش میده، پاسخشو بهش میده، یک فتانت علمی، یک مالی، یک قدرتی. اما قیامت نه. فرمود نه، تو چون به خاطر رضای خدا انجام ندادی، اون نمره‌ای که معتقدینه به خدا دارن تو نداری. نمیگم بی پاسخ میمونه، اما اون نمره رو نداری. پس آقا ما حس مسئولیت داریم. تو جنگ احد یک کسی اومد میدان به نام ابوالقیدا، اینم مشرک بود، اومد میدان و شروع کرد جنگیدن. رفتن گفتن یا رسول الله، ابوالقیدای مشرک اومده داره می جنگه با کافرها، از پیغمبرم اجازه نگرفت، خودش رفت میدان. خیلی تیرانداز ماهری بود، رو دو تا زانواش می نشست، تیر می انداخت و تیراش خطا نمی رفت. چند تا از مشرکا رو به درک واصل کرد. ابوالقیدا می اومدن به پیغمبر خبر می دادن یا رسول الله ابوالقیدا 5 تا کش، 4 تا کش. خوشحال می شد بالاخره مشرک کشته شده. می فرمود اما آخرش میره جهنم. کار خوب داره میکنه ولی آخرش میره جهنم. چرا؟ گذشت عده‌ای رو به درک واصل کرد و خودش تیر خورد، افتاد رو زمین. یک کسی میگه من رفتم بالا سرش گفتم ابشرک بالجنه، بهشت بر تو گوارا باد. چشماشو باز کرد، خیلی تعجب کرد این ابوالقیدا، گفت و مل جنم، بهشت چه صیغه‌ایه؟ من بهشت قبول ندارم، من خدا قبول ندارم، من پیغمبر قبول، من اصلا برای خدا و پیغمبر و قرآن نیومدم. من دیدم تو مدینه خانوما وای میستن این ور اونور، مردم پشت سرم حرف میزنن، میگن این میترسه، ضعیفه، این از جنگ ترسیده. اومدم بگم من نمیترسم، نیومدم بگم اومدم از خدا حمایت کنم، از دین حمایت کنم. یه قطعه شمشیری هم اونجا برداشت، فرو کرد تو شکم خودش و خودشو کشت. خب من نمیخوام، من مجروح بمانم، حوصله مریضی و مجروحی ندارم. خب حالا این ببین کار قشنگیه، اما انگیزه پشتش نیست، اعتقاد پشتش نیست. پس برادران عزیز، ما حس مسئولیت داریم. در مقابل چی؟ یک، در مقابل خدا. در مقابل خدا 3 جور مسئولیت داریم. اول معرفت خدا، دوم قرآن میگه خدا رو خوب بخوانید، لله اسماء الحسنا فادعوه بها، یعنی ارتباط با خدا، حرف زدن با خدا، خواندن خدا. و سوم قرآن مجید میفرماید لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا جلو نیفتید، هر چی گفته بگید چشم، هر چی هم گفته نه باشه، خودم یه سلیقه درست کنم، خودم یه روش درست کنم، خودم برای خودم یک ارزم به حضور شما عملی رو ابداع کنم، این جایز نیست. در مقابل خدا ما 3 تا مسئولیت داریم: معرفت خدا، خواندن خدا، جلو نیفتادن از دستورات خدا. این رو میگن مسئولیت در مقابل خدا. این یک. دوم، ما در مقابل پیغمبر اکرم مسئولیت داریم. خدا تو قرآن میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، جداگانم میگه، اطیعو تکرار شده، از خدا و پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کنید. ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی پیغمبر برای شما آورده بگیرید. چرا؟ چون ما ینطق عن الهوا، هیچ وقت از روی هوای نفس پیغمبر حرف نمیزنه، هر چی میگه وحیه. لذا ما هم سنت برامون حجت، هم قرآن. اون چه پیغمبر بگه برای ما حجت است، میپذیریم. چرا؟ چون خدا فرموده از پیغمبر اطاعت کنید. اطاعت از پیغمبر دو جوره. یک اطاعت طریقیه، یعنی پیغمبر میگه مردم خدا اینطور فرموده. خب اینجا پیغمبر واسطه است، داره حرف خدا رو میزنه. اما یه وقت خودش میگه، میگه مردم اینطور نماز بخونید. خب تو قرآن که نیمده چجور نماز بخونید؟ قرآن میگه نماز بخونید، اما نماز صبح چند رکعته؟ از امام صادق پرسیدن آقا چرا اسم امیرالمومنین علیه علیه السلام تو قرآن نیست؟ حالا بماند که بعضی ها گاهی این فکر انحرافی رو مطرح میکنن که نه، بوده از قرآن حذف شده. نه، این فکر انحرافی است، فکر ضد دینی است. قرآن همین قرآن است، بی اضافه و کم یک حرف و یک کلمه. قرآن مسون مانده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. هر کسی هر کجا تو مقاله، تو کتاب، تو اثر این فکر انحرافی رو گسترش بده که قرآن توش اسم ائمه بوده، آیاتی داشته، مطالبی داشته که نیست، این فکر خلاف قرآن و خلاف فرمایش بزرگان و خلاف سیره ائمه ماست. هر که میخواد باشه، یا نادان است و از روی جهالت این حرف رو میزنه، یا مقرز است از روی غرض این حرف رو میزنه، یا سومین شقش میشود گفت مطلب رو و روایات رو خوب متوجه نشده. اگر غرض نباشد و جهل نباشد خوب متوجه نشده. چون دیدم گاهی تو همین روزها و همین سالهای اخیر بعضی ها تو حتی کتاب رسمی این فکر رو منتشر میکنن که آقا قرآن اسامی ائمه رو داشته است. نه، اینطور نیست. این قرآن، اعتقاد ما این است که همان قرآن است که بر پیامبر خدا نازل شده، بی کم و کاست. دلیلش هم همین روایتی است که حالا من یه روایت رو میخونم برای شما، و الا علما و بزرگان ما ده ها کتاب نوشتن درباره مسونیت قرآن از تحریف. آمد خدمت امام صادق گفت آقا چرا اسم ائمه تو قرآن نیست؟ آقا فرمودن که قرآن کتاب کلیات، کتاب اخلاقی و کتاب تبیان، قرار نبوده جزئیات تو قرآن باشه. فرمودن مگه جزئیات نماز تو قرآن آمده؟ عرض کرد نه آقا، کجای قرآن اومده 2 رکعت نماز؟ کجا اومده 4 رکعت؟ کجا اومده 3 رکعت؟ قرآن هیچ کجا راجع به رکعات نماز صحبت نکرده. اقم الصلا، نماز بخونید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آثارشو گفته. آقا فرمودن شما چرا نمازتون 2 رکعتی میخونید صبح، زور 4 رکعتی میخونید؟ آقا پیغمبر فرموده. پس ببین، پیغمبر نماز کلی رو اومده ریزش کرده، فرموده مردم اینطور نماز بخون. فرمودن زکات تو قرآن جزئیاتش اومده؟ عرض کردم آقا نه، اومده مثلا چند تا شتر باید چقدر این زکات باشه، چند تا گوسفند، چقدر طلا. قرآن مکرر میفرماید زکات باید پرداخت بشه، اما چقدر؟ جزئیات تو قرآن نیست. راجع به حج، 7 مرتبه طواف خانه خداست. این 7 مرتبه طواف و بسیاری از جزئیات، صفا و مروه، قرآن میگه سعی کنید. ان الصفا والمروه من شعائر الله، کجا دارد 7 مرتبه؟ اینا رو پیغمبر توضیح داده. اصلا پیغمبر 2 شأن برای قرآن داشت، یک اقراء، یک تبیین، یعنی یکی بخانه، یکی توضیح بده. یه جا قرآن میفرماید این کتاب رو فرستادیم لتقرأه علی الناس، بخون برای مردم. یه جا میگه لتبینه للناس، بیان کن برای مردم. شأن بیان غیر از شأن قرائته. پیغمبر 10 آیه میخوند بعد تفسیر میکرد، میگفتن آقا بازم بخونید، میفرمود نه، برید این 10 تا رو یاد بگیرید برگردید. نوشتن در هیچ جلسه بیش از 10 آیه نمیخوند، چون میخواست توضیح بده، تشریح میکرد، یاد میداد. قرآن کریم خیلی جزئیات رو بیان نکرده. قرآن می‌فرماید شما از خیط ابیض تا اسود روزه بگیرید. خیط یعنی نخ، تناب، از تناب سفید تا تناب سیاه. خب تنابه، بنده خدای رفت تو خونش یه تناب سفید آویزون کرد و روزه گرفت، هی نگاش میکرد ببینه این تنابه سیاه میشه روزش رو باز کنه، چون قرآن میفرماید از تناب سفید تا تناب سیاه، خیط اسود ابیض تا خیط اسود. دید نه تناب سیاه نشد، گرسنگی داره از پا در میاد. آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله پس معنای این آیه چیه؟ حضرت فرمود ذالک بیاض النهار و سواد اللیل. این آیه کنایه است. تناب سفید یعنی سپید صبح، فجر، اذان صبح. سواد، تناب سیاه یعنی شب، مغرب. خب اینو پیغمبر باید توضیح بده. امام صادق به این شخص فرمود جزئیات نماز تو قرآن نیامده، جزئیات طواف تو قرآن نیامده، جزئیات زکات تو قرآن نیامده، نماز عمود دینه نگفته چند رکعت بخوان. وقت تو توقع داری اسم امیرالمومنین تو قرآن بیاد، لازم نیست، ضرورت نداره. آمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. چطور شما اقم الصلات رو میری از پیغمبر میپرسی آقا چند رکعت بخونیم؟ میفرماید اینطور که من میخونم، کما رأیتمونی اصلی بخونید. اولو الامرم جابر ابن عبدالله انصاری رفت خدمت پیغمبر، یا رسول الله اطیع الله روشن، اطیع الرسولم روشن، اولو الامر کیان؟ اماما رو شمرد. اگه کسی تعصب نداشته باشه این حرف منطقی است، عقلی است، این حرف بسیار روشن و بدیهی است، این حرف کاملا حرف پسندیده است. منابع اهل سنت روایات رو نقل کردن که پیغمبر فرمود الائمه من بعدی 12 یا الخلفاء من بعدی 12، امامای بعد از من 12 نفر. تو صحیح بخاری است روایت، تو صحیح ترین کتاب اهل سنت، امامای بعد از من یا خلفای بعد از من یا عمرای بعد از من 12 نفر. این که نمیشه منکر شد، منتها کیان این 12 نفر؟ آقایون وقتی میخوان بشمارن میگن خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرالمومنین، امام حسن، معاویه، یزید، اون 12 اولی رو میشمارن میگن اینا هست. یا نه، منظور پیغمبر 12 آدم صالح بود، مثل عمر ابن عبدالعزیز مثلا یکیشون بود. اینا اینطور، بعضیاشون اینطور تفسیر کرده. چرا پیغمبر که نام برده تو بعضی از روایات از ائمه، ذکر کرده، به نام آورده، تو منابع متعدد آمده. پس دومین حس مسئولیت ما، مسئولیت در مقابل پیغمبر خداست. در مقابل پیغمبرم ما مسئولیم، هم اطاعت طریقی هم اطاعت موضوعی. خودش بفرماید حجت، بگه خدا گفته اونم حجت. سومین مسئولیت، داریم اقسام مسئولیت رو میشماریم، سومین مسئولیت، مسئولیت در مقابل امام است، حجت خدا. اینی که تو زیارت جامعه کبیره اثر گرانسنگ امام هادی اونجا میگیم که اگر کسی از شما جلو بیفته باخته، کسی عقب بمانه باخته، کسی که همراه شما باشه این پیروز است. این سعد من والاکم، هلک من آداکم، خواب من جهدکم و فاز من تمسک بکم. این مسئولیت در زندگی اصحاب امام حسین موج میزند. چرا ابوالفضل العباس با لب تشنه آب روی آب ریخت؟ میتوانست بنوشه، ولی مسئولیت حسین و یاران و فرزندان حسین، وقتی میبینه 6 تشنه است، 3 تشنه است، برادرش تشنه است، آب روی آب میریزد. یا نفس من بعد الحسین هونی. این حس مسئولیت سابقه هم داره تو اسلاما. یه بار ابوذر تو جنگ تبوک مشک آب دوشش بود، تشنه، اومد خدمت پیغمبر، از شدت تشنگی رو زمین افتاد. حضرت بهش فرمودن چرا آب نیاشامیدی تو که مشک آب همراته؟ عرض کرد آقا دیدم حیف است، اولین آب رو شما بنوشید، بعد من دیدم حیف است قبل از شما من آب بنوشم، تشنگی رو تحمل کردم تا این آب رو به شما برسانم. این وفا و مسئولیت پذیری است که نوجوان 11 ساله آمده التماس میکنه برای شهادت، قاسم 13 ساله آمده دست میبوسه، پا میبوسه، مقام که نمیخواد، عنوان که نمیخواد، لم یزل یقبل رجلیه و یدی، اونقدر دست و پای عمو رو بوسید تا ازش اجازه گرفت. حس مسئولیت اینه. سعد ابن عبدالله رو زمین افتاده، تمام بدنش پر تیره، ظهر عاشورا موقع نماز، امام حسین میاد بالا سرش، سفارشی نداری، وصیتی نداری؟ گفت چرا آقا، به من جواب بدید. اوفیتو، آیا من وفا کردم به عهده؟ آیا شما از من راضی هستی؟ اگه شما راضی من راحت جون میدم، اگه شما راضی نیستی سختم جان دادن. این حس مسئولیت، این حس مسئولیت است که وقتی زید ابن سوهان افتاد روی زمین تو جنگ جمل، امیر المؤمنین اومد بالا سرش، زید سفارشی نداری؟ عرض کرد اوفیتو یا ابن ابی طالب، آقا به من بگید از من راضی هستید یا نه، من وفا کردم به عهدم یا نه. یا امیر المؤمنین یه وصیت دارم، لا تقسلوا عنی دما، خون را از چهره من پاک نکنید، میخوام قیامت بگم آی مردم محشر من از علی دفاع کردم، شاهد دارم، اینم خونهای روی بدنم. این حس مسئولیته. حس مسئولیت این است. میثم تمار بردار، حجر ابن عدی مقابل قبر، رشید حجری با دست و پای قطع شده، ابن سکیت با زبان از حلق بیرون کشیده شده، از امیر المومنین دفاع میکنند، حاضر نمیشن پشت به امامشون بکنن. این مسئولیت رو من و شما امروز در مقابل امام زمانمون داریم. حس مسئولیت اینه آدم بدون پرونده هاش دوشنبه و پنجشنبه پیش امام زمان میره. حس مسئولیت اینه انسان وقتی میخواد دعا کنه امام رو مقدم قرار بده، اول برای او دعا کنه. امام حوائجی تو زیارت جامعه هم میگیم ما شما رو جلوی حاجت ها مندازیم، همه چیز نمیخوایم بعد برای شما دعا کنیم، اول برای شما دعا میکنیم. حس مسئولیت در مقابل امام این است که انسان بداند امام اعمالش رو میبیند. سیر الله عمله و رسوله و المؤمنون. خلاصه عرض من امروز در این مسجع شریف و کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه این است، برادران عزیز، خواهران گرام، ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، مسئولیت داریم. در مقابل چی؟ من 3 شاخش رو عرض کردم: خدا، پیامبر و امام. یه شاخه دیگه‌شم بگم، حالا اگر عزیزان طلبه و دوستان اهل تحقیق توضیح بیشتر این سخنرانی رو خواستید، در این مجله اخیر رهتوشه بنده مقاله رو همین موضوع دادم و چاپ شده اونجا، حس مسئولیت، نزدیک 30 صفحه است. اونجا تقریبا مفصل وارد این بحث شدم و شاخه های مختلفش رو آوردم، منتها اینجا دیگه چون باید منبر دیگه ایم وعده کردم اونجا باشم، به همین یه مورد اکتفا میکنم. 4مین مسئولیت من و شما، مسئولیت در مقابل اعضامونه. ببینید آقایی دست و پا و گوش از خودش اختیار نداره، اینا اختیارشون به من و شماست، من و شما هم عقلمونه که فرمان میده به اینا، فکر و منشمونه. امیر المومنین فرمودن العقول ائمت الافکار، عقل پیشوای فکره، والافکار ائمت القلوب، فکر پیشوای درکه، والقلوب ائمت الحواس، درک پیشوای حسه. یعنی اول عقل، بعد فکره. خیلی این روایت زیباست و جای توضیح داره. فرمود اول عقل، بعد فکره. فکر از عقل خط میگیره، آدمی که عاقل نیست فکرم نداره دیگه. اول عقل، بعد فکره، بعد قلبه، یعنی درک. عقل به فکر خط میده، فکر به قلب خط میده، قلب به حس، حس به عضو. یعنی دستی که شما تو سر یک مظلوم میزنی، این 4-5 تا مقدمه قبلشه: عقل، فکر، درک، حس. پس خودش هیچ کار است. شما در مقابل این دست مسئولی. این چشم که خودش نمیفته، شما میاندازیش، شما باش نگاه میکنی. این گوش که خودش استماع نداره، شما وسیلهشو فراهم میکنی. لذا قرآن میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سمع به معنای شنوایی است. ان السمع والبصر، چشم و بینایی، همه اینها. حالا بعضی از مفسرین میگن چرا این دوتا رو فقط گفته، مثلا بویایی رو نگفته، لامسه رو نگفته، چشایی رو نگفته، فقط شنوایی رو گفته و بینایی رو. شاید دلیلش اینه، این دوتا بیشتر در معرض استفاده هستن. انقدر که آدم با گوش و چشم چیز میگیره، با بو و با چشیدن و با لمس نمیگیره. لذا از این پنج تا حس قرآن روی این دوتا دست گذاشته. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. امیدواریم خداوند به همه ما و شما توفیق عمل به وظیفه و مسئولیت شناسی رو عنایت بفرماید. یکی از چهره هایی که این مسئولیت در زندگی او موج می زد و روز عاشورا این مسئولیت رو به خوبی ایفا کرد، جون مولا ابیذر است. یک غلام ساده، یک غلام بدون حسب و نسب معروف، یک غلامی که به خسخ پیش خودش حسابی برای خودش نگشوده، روز عاشورا اومد مقابل ابا عبدالله. آجان اجازه بده برم میدان. اونایی که دلتون میخواد امام حسین آخرین لحظات انشاءالله سراتون رو به دامن بگیره، ببین چه کرد با این غلام. اول که اجازه نداد، وقتی التماس کرد، اصرار کرد، خواهش کرد، تمنا کرد، امام بهش اجازه داد. آمد میدان، نگفت من نامم چیه، نام بابام چیه، گفت منو هر که میخواد بشناسه آقام حسین، مولام ابا عبدالله است. کیفتر الکفار ضرب الاسود، من یه غلام سیاه چهرم، حسب و نسب معروفی ندارم، نام و نام خانوادگی و کنیم و نمیخواد بدونید، فقط بدانید یه غلامم، یه ریزخار ابا عبدالله هم، هر که میخواد با من مبارزه کنه بدانه من نوکر امام حسینم، غلام ابا عبدالله هم. خودشو معرفی کرد، آمد میدان. وقتی هم رو زمین افتاد ارباب و صدا نزد، گفت من امام حسین بیاد بالا سرم، همینقدر که بهم اجازه ده برم میدان کافیه، همینقدر که مدال شهادت دستم داده کافیه، دیگه امام رو صدا نزد. اما راوی گفت یه وقت دیدم ابا عبدالله خودش حرکت کرد بدون آن که صداش بزنن، آمد و آمد خودش رزون بالا سر غلام. امام بالا سر غلام نشست، سرش رو دامن گذاش، غلام چشماشو باز کرد. من که کسی رو صدا نزدم، من که در این بیابان همراهی ندارم، کسی رو ندارم، این کیه سر من رو به دامن گرفته؟ نه، خم شد، صورت رو صورتش گذاشت، وزه خده و علا خده. یه وقت چشماشو گشود، دید صورت ارباب رو صورتشه، یه جمله گفت، صدا زد من مثلی، من مثلی و ابن رسول الله، وزه خده و علا خده. آی دنیا، کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت، پسر رسول الله صورتم رو لمس کرد. عرض کنم غلام، این افتخار تو کربلا برای دو نفر پیش آمد، یکی برای تو، یکی هم برای علی اکبرش. اونجا هم خم شد صورت رو صورت علی. لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقی ابوك وحيدا فريدا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خداوندا به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم، در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا به برکت امام زمان به زندگی و کسب و کار و نسل ما برکت عنایت بفرما. خداوندا ریشه های فقر و تبعیض و گرانی از این کشور ریشه‌کن بگردان، شغل و تحصیل و ازدواج جوانهامون رو فراهم بفرما، بیماران ما، بیماران منظور این جمع، ملتمسین دعا، شفا، عنایت بفرما. در این ایام الله دهه فجر فیض و بشارتت رو به روح شهدا، اموات، شهدای انقلاب و شهدای جنگ، روح بلند امام، علمای مدفون در این حرم عائد و واصل بفرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.